ساعت 5 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. یک مقام سازمان انرژی اتمی ایران میگوید برخی کشورهای اروپایی به دنبال خرید آب سنگین عراق هستند. به گفته دیپلمات ها رکس تیلرسن، شرط آمریکا برای همکاری با مسکو در حل بحران روسیه را شرح داده است. و آنگلا مرکل خواستار تقویت ناتو در مرزهای شرقی این پیمان شد. معاون حفاظت و امنیت سازمان انرژی اتمی ایران میگوید برخی کشورهای اروپایی خواستار خرید آب سنگین عراق هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اصغر زارعان در حاشیه 37مین نمایشگاه دستاوردهای هسته‌ای گفت به دنبال فروش حدود 70 تن آب سنگین به روسیه و آمریکا و برخی کشورهای اروپایی تصمیم می‌کنم به دنبال فروش حدود 70 تن آب سنگین به روسیه و آمریکا، برخی کشورهای اروپایی خواستار خرید آب سنگین ایران شدند. وی بدون اشاره به نام این کشورها افزوده است که ایران به این درخواست‌ها بررسی خواهد پرداخت. پیشتر آمریکا بخشی از آب سنگین ذخیره شده در انبارهای ایران را خریداری کرده بود. ایران در توافق برجام پذیرفته است که با غیر فعال و انبار کردن اکثر دستگاه‌های سانتریفیوژ خود، مخزن آب سنگین نیروگاه عراق را نیز خارج کند. از همان زمان مقام‌های ایرانی اعلام کردند که دو کشور اروپایی به همراه روسیه خواستار خرید آب سنگین از ایران هستند. به گفته دیپلمات‌های اروپایی رکس تیلرسن، وزیر خارجه آمریکا، در حاشیه نشست گروه 20 شرایط کشورش برای همکاری احتمالی با مسکو در بحران روسیه را تشریح کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده نوشته است، آقای تیلرسن به همتایان خود از آلمان، فرانسه و ترکیه گفته است همه گروه‌های مخالف بشار اسد تروریست نیستند و روسیه باید این موضوع را بپذیرد. بر اساس این گزارش آقای تیلرسن تاکید کرده است که اتحاد مسکو با دولت سوریه که باعث شده تمامی مخالفان اسد به عنوان تروریست تلقی شوند، همکاری میان واشنگتن و مسکو را دشوار می‌کند. آقای تیلرسن همچنین گفته که دولت دونالد ترامپ از تلاش‌های سازمان ملل برای تسریع روند صلح در کشور سوریه از طریق ادامه گفتگوها در مذاکراتی که قرار است روز 5 فند در شهر ژنو برگزار شود حمایت می‌کند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ضمن اشاره به لزوم رعایت اصل حاکمیت ارضی کشورها خواستار آن شد که در پی دخالت‌های روسیه در اوکراین، پیمان آتلانتیک شمالی یا همان ناتو در مرزهای شرقی خود به تقویت مواضعش بپردازد. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، خانم مرکل که روز شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ سخن می گفت، همچنین افزوده است اصل حاکمیت ارضی یک اصل بنیادین در نظام ایجاد شده پس از جنگ جهانی دوم است. صدر اعظم آلمان ضمن ابراز نگرانی بزرگ در مورد وضعیت شرق اوکراین افزود 3 سال پس از تصرف کریمه توسط روسیه، جدای طلبان شرق اوکراین همچنان به نبرد با نیروهای دولتی این کشور ادامه می دهند. 53مین کنفرانس امنیتی مونیخ که روز جمعه 28 بهمن آغاز شد، میزبان مقامات عالی بسیاری از کشورها و سازمانهای بین المللی است و بر موضوعاتی همچون آینده ناتو، نظم جهانی، تروریسم و افراط‌گرایی و جنگ در سوریه و اوکراین تمرکز دارد. و سرانجام اینکه علی مطهری با انتقاد از سخنان دادستان تهران مبنی بر حصر رهبران جنبش سبز بر اساس تصمیم ملی، در نامه خطاب به او نوشت که تصمیم ملی نباید برخلاف قانون اساسی باشد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، نایب رئیس مجلس، با توجیهات خواندن سخنان دادستان تهران خواستار اجرای عدالت شد. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، روز سه‌شنبه 26 بهمن گفته بود حصر یک تصمیم ملی است و بسیاری از دستگاه‌های ذی‌صلاح در این تصمیم دخالت داشتند. ساعت حدوداً 5:05 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. در پی بارش سنگین برف و باران و همچنین سرما در برخی از استانهای ایران، تعدادی از مدارس روز شنبه تعطیل شده و مشکلات دیگری برای شهروندان ایرانی ایجاد شده. در همین رابطه همکارم مهتاب وحیدی راد که اخبار مربوط به بارش ها رو دنبال کرده همراه با من در استودیو هست. مهتاب، ساعتی پیش جلسه مدیریت بحران برای ریزگردهای استان خوزستان برگزار شد. آخرین تحولاتی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت چه بود؟
بله، این جلسه سمیرا به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران تشکیل شد برای بررسی بحران ریزگردها در هوای استان خوزستان با حضور برخی از نمایندگان این استان در مجلس، استاندار خوزستان و وزیران کشور، نیرو، دفاع، جهاد کشاورزی و وزیر اطلاعات و همچنین معصومه ابتکار که در این جلسه بود و بعد از پایان نشست از برگزاری اولین نشست جهانی سازمان ملل در زمینه ریزگردها در آینده نزدیک و به میزبانی ایران خبر داد، چون به گفته او منشأ بخشی از این ریزگردها خارجی هست و باید با همکاری‌های بین‌المللی حل بشه. او همچنین از اقداماتی مانند مالچ پاشی و احیای تالاب‌های هورالعظیم و شادگان در این استان خبر داد. حمید چیتچیان وزیر نیرو هم از استقرار 16 ژنراتور در استان خوزستان خبر داد برای آبرسانی به مناطقی که آبشون قطع شده بود و همچنین از شستشوی تجهیزات شبکه توزیع برق خبر داد، چون روی اونها گرد و غبار نشسته، به همین علت برق قطع شده و گفت که مشکل قطعی برق به زودی حل خواهد شد.
مهتاب، این آخرین وضعیت استان خوزستان بود، آیا جزئیات دیگری داری یا به همین مهتاب؟
بله، غلظت گرد و غبار با وجود بارندگی ها در استان خوزستان به 12 برابر حد مجاز رسیده، در بعضی مناطق به 30 برابر حد مجاز، مثلا در شوش و حمیدیه که باعث تعطیلی ادارات شده. مدارس هم در این استان تعطیل شده و خب طی روزهای گذشته اعتراض هایی هم بوده نسبت به قطعی آب و برق که حالا وزیرا وعده دادن که این مشکلات به زودی حل بشه و استاندار خوزستان هم از شهروندان عذرخواهی کرده به خاطر این مشکلات.
مهتاب، استانهای نیمه شمالی ایران همچنان درگیر بارش سنگین برف و خسارت‌های حاصل از اون هستند. آخرین اخبار در مورد این استانها چی هست؟
در مجموع بارش برف سنگین در نیمه شمالی ایران و بارندگی شدید و طغیان رودخانه ها و سیل در نیمه جنوبی کشور تا کنون 3 کشته بر جای گذاشته، 5 نفر مفقود شدند، 100 نفر مصدوم شدند، خساراتی به واحدهای مسکونی، پل ها و جاده ها وارد اومده. رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفته به 86,000 نفر از افراد حادثه دیده امداد رسانی شده، 14,000 نفر در این استان ها اسکان اضطراری داده شدن. مرکز مدیریت راه‌های کشور گفته 36 محور ارتباطی به دلیل شرایط نامساعد جوی و برف و کولاک فعلا بسته هست و از رانندگان خواسته شده که به طور جدی از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند.
خیلی ممنونم، همکارم مهتاب وحیدی راد بود که اخبار مربوط به وضعیت بارش ها و همچنین ریزگردها در استان خوزستان رو دنبال کرده و در ساعت دیگه باز هم همراه شما خواهد بود با جزئیات بیشتری در مورد این بارش ها.
6 سال از حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، رهبران معترضان، به نتایج انتخابات سال 88 می‌گذرد. آنها بارها خواستار محاکمه خود شدند. مسئولان جمهوری اسلامی اما میگویند این افراد باید توبه کنند.
توبه و انابه و استغفار بنده نزد خدای خودش میکنه. ما خدای زمینی رو نمیشناسیم که بعد این باور باشیم که بناس کسی در مقابل او توبه بود.
روشن هست که حل مشکل هست از دستان رئیس جمهور به تنهایی خارجه.
من فرین آسمی در برنامه دیدگاه های این هفته با حضور دو کارشناس به این موضوع پرداختم. شنبه در مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
بار بندگی های چند روز اخیر همچنین منجر به تخریب سد خاکی محمد آباد در جهرم شده. روز جمعه سیاوش غزلی شهردار جهرم هم به خبرگزاری ایلنا گفته که وضعیت جهرم بحرانیه. آقای غزلی گفته آبهای پشت سه سد این شهرستان سرریز شده که همین مسئله موجب ورود حجم زیادی از آب به شهر شده و برخی نقاط شهر در حال تخلیه شدنه. در همین رابطه خسرو بندری کارشناس و مشاور طرح‌های توسعه منابع آب و خاک و کشاورزی با جمشید زند گفتگوی انجام داده و عدم رسیدگی و تعمیر به موقع سدها رو یکی از دلایل تخریب دانسته.
بعضی از این سدها در دوران اوایل بعد از انقلاب که جهاد سازندگی ایجاد شد ساخته شدن. اینها نه تمهیدات لازم ایمنی رو پیدا نکرد. من محمد آباد رو فکر میکنم 10 سال بعد از انقلاب ساخته شد. 2-3 تا عامل هست که این سد رو خراب بود. اولین چیزش اینه که ما در سدهای کوتاه یا حتی متوسط خیلی از سدهای خاکی ما که هسته روسی هستن اینها تا اتاق فرمان ندارن. تعمیر نگهداری نمیشن. به علاوه رودخونه هایی که به این سد میرسه دیواره هاش تا جاهایی هست که تخریب میشه، اونا رو باید تثبیت کنن، نکردن. تقریبا در هیچ کدوم از سدهای ما بالا دست سدها رودخونه رو دیوارش تثبیت نکردن، در نتیجه گلولای میاره و قدرت تخریبی گلولای خیلی زیاده. همین گلولای توی مخزن سدها پر میشه. سدی رو که اولش طراحی میکنن بر اساس یک مخزن مفیده که میگن این به سا از نظر هیدرولوژی میزان بارندگی رو حساب میکنن، بعد میان میگن که حالا این مخزن چقدر طول میشه تا پر بشه، با یک به سا بارندگی دراز مدت آنالیز میکنن. مشکل اینه که وقتی رسوباتی که میاد تو سدها بیش از اون حدیه که طراحی شده، این سدها مخزنشون چیک میشه و با بارندگی خیلی کمتر از اون این سدها پر میشه. تو ایران یکی از مشکلات مهندسای ما اینه که یه مقدار فشار پشت غیر از جهاد سازندگی که حالا اصلا تو آمار نمیاد و ده ها سدش تخریب شده، احتمال زیاد بعد از اینکه همه این مشکل سیلاب خوابید تو اخبار ما خواهیم دید که مثلا ده ها صد جهاد سازندگی که اول بعد از انقلاب ساخته شد همشون خراب شد.
آقای بندری، شما اشاره کردین که گفتین برخی از مهندسین و طراحان ایرانی تحت فشار هستند. از طرف دیگه به آمار نگاه میکنیم، در 2-3 دهه اخیر سدهای زیادی به اندازه های مختلف در ایران ساخته شدن. چرا ما شاهد ازدیاد احداث سد هستیم در 2-3 دهه اخیر در ایران و عدم رسیدگی کافی به این سدهایی که شما بهش اشاره کردید؟
بلافاصله بعد از انقلاب وقتی جهاد سازندگی درست شد، یک علاقه شدیدی به ساختن سدهای کوتاه به وجود اومد، چون که ظاهرا آسونی به نظر می رسید. اشتباهات انقدر زیاد بود در اوائل که مثلا چیزی به نام مهندسی توش به کار نرفته. این یک قسمت مشکلات آب در ایران بود، توسعه منابع آب در ایران بود. بعد از جنگ ایران و عراق آقای رفسنجانی تشویق کرد که سپاه حالا بیاد یک کار دیگه بکنه و 2 تا شرکت های بسیار مهمی که ساخته شد، از قرارگاه خاتم الانبیا بود، بعد به سپاه سد. میخوام بگم این فشارهایی که سپاه سد و قرارگاه خاتم الانبیا که بزرگترین سدسازهای الان ایران هستن از نظر پیمان کنند، اینها مهندس مشاوره رو تحت فشار قرار میده یا حتی بعضی از دستورالعمل‌های مهندسی رعایت نمی‌کنن و خیلی خیلی علاقه دارن به تعداد سد بیشتر یا جریان ها کارهای آبی بیشتر، چون سالهاست دارن اصلا به این منظور تأسیس شدن.
آیا به نظر شما فرایند سدسازی در ایران به ویژه در سالهای اخیر با استانداردهای بین‌المللی قابل مقایسه هست؟
والا مهندس های خیلی خوبی تو ایران هستن، اغلبشون هم به روز هستن، اطلاعات مهندسین طراح رو میگن. مشکل این است که همونطور که من اشاره کردم، بعضی فشارهایی که از طرف ارگانهای اجرایی مثل پیمانکارانی که به سپاه وابستن یا مثل مقاماتی که بدون آمادگی لازم میخوان برن هر چه زودتر سد رو تموم کنن و آب بندازن، اینها مانع مقایسه اونا با استانداردهای بین‌المللی میشه، یعنی پایین میاره استاندارد رو. این اتفاق متاسفانه تو سالهای اخیر به کرات افتاده. آقای احمدی نژاد رفته یه سدی رو در خوزستان افتتاح کرده، بعد از یه هفته یک دیواره سد مخزنی مارون تخریب شده و این میلیون ها دلار خرج شد تا بتونن اینو بازسازی کنن. این نوع فشارها هست و اثرات منفی داره.